웬디에서 사용하신 어떤
그 어디서 지사는 게 없었었으면
اسم خدمتتون در زمینه مسائل خاورمیانه ما مسئله نفت رو و موقعیتش از لحاظ اقتصادی سازمان سیاسی اون که تصمیم گیری در اوپک مطرح کردیم و رابطه این سازمان و اصولا نفت با دنیای غرب و دولت‌های غرب مطرح شد. بحث امروز ما راجع به اسرائیل، صهیونیسم و رابطه اون با خاورمیانه است. البته ضرورت داره من توضیح بدم مطلب رو که مطالعه خود صهیونیسم از نظر تاریخی و از نظر تحولاتی که پیدا کرده و داره پیدا میکنه و نقش جهانی صهیونیسم یه بحث بسیار مفصل و در یک ساعت و دو ساعت نمیگنجه. من دو تا کتاب رو توصیه میخوام بکنم، برادرانی که نخوندن حتما بگیرن بخونن. یکی کتاب سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار، نوشته اکرم زایتر دقیقا نمیدونم تلفظش چگونه هست، ترجمه آقای هاشمی رفسنجانیست. سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار، این کتاب از نظر تاریخی کتاب خوبی است. از گذشته بسیار دور سرگذشت قوم یهود، اسرائیل و تاریخ فلسطین رو که از زمان کنعانیان مطرح میکنه تا به حال. نویسندش یک نفر اردنی بوده که در اردن زندگی میکرده و بعد هم آخرین سمتی هم که داشته سفیر اردن در ایران بود. خود اون شخص فی نفسه یک آدم سیاسی نیست، به همین علت هم متن کتاب را که شما میخونید تحلیل سیاسی درش نمیبینید، بلکه یک نقلی بیشتر داره و تاریخ نگاری کرده، منتها رعایت امانت در مطالب شده و این خوب. نه خیر، روی اسناد و مدارکی که آورده و نقد کرده با مآخذ و منابعی که ذکر کرده، اون مآخذ و منابع قابل اتکا هست. بله. بعد کتاب دیگری است به نام اسرار سازمان مخفی یهود، یا به عنوانی که در ایران منتشر شده به نام صهیونیسم چه میخواهد، که این پروتکل های صهیونیسم رو در اونجا آورده، سازمان یهود. البته در به صورت خلاصه در کتابی به نام جهان زیر سلطه صهیونیسم سپاه پاسداران منتشر کرده، جهان زیر سلطه صهیونیسم سپاه پاسداران بود و در اینجا خلاصه از پروتکل اومده. این کتاب عجولانه نوشته شده بعد از انقلاب و خواستن که به علت فقدان مآخذ و منابع کافی یک سری وسعت و اهمیت صهیونیسم رو و برای مردم بیان بکنه، لذا کافی و وافی نیست به مقصود، ولی به عنوان یه آشنایی اجمالی از نفوذ صهیونیسم در امریکا، در اروپا، امریکای لاتین، ایران و خود فلسطین هست. و ضمناً مهمتر از همه یه بخشی داره، بخش پروتکل، که در اون بخش خلاصه همون پروتکل های معروف صهیونیسم رو در صفحه 87 این کتاب پروتکل رو داره و چیز جالبی است. یه جلد. اون کتاب خیلی کمیابم، جالبه که تا به حال چندین مرتبه چاپ شده و بلافاصله نایاب شده. نایاب شدنش هم ناشی از جمع‌آوری خود صهیونیست هاست، یعنی به محض اینکه منتشر میشه، چون خیلی مطالب بی پرده و اوریانی داره از واقعیت. حالا من براتون بعضی از پروتکل‌هاش رو میخونم و ملاحظه خواهید کرد که مطالبی است که نه اینها میتونن منکر بشن و نه میتونن اجازه بدن این مطالب در سطح وسیع منتشر بشه، چون ماهیت تابال چندین مرتبه چاپ شده دوباره تموم شده. در ایران هم همینطور، یعنی رفتن خیلی راحت، مثلا فرض بکنید 5,000-6,000 نسخه که بوده خریدن. بله بازار سیاه نشه برشه. پروتکل به معنای یک قرارداد، اهنامه، اعلامیه، معیار اصولی پذیرفته شده بین دو گروه و یا گروه‌های مختلف، بهش میگن پروتکل. یادداشت تفاهم هیچ نوع تعهد الزام‌آوری ایجاد نمی‌کنه. وقتی که مثلا فرض کنید دو نفر با هم یا دو گروه با هم به یک تفاهم میرسن، مواردی که حتی اختلاف نظر هست ممکن در یادداشت تفاهم بیاد، ولی الزام‌آور و تعهدآور اجرای اون مواد و نیست، به توافق نمیرسن. در حالی که پروتکل یک متنی است که این متن پذیرفته شده است و اجراش تقریبا الزام آوره. بعد قبل از اون که ما وارد مسئله فلسطین بشیم، ضرورت داره کلمه صهیونیسم رو هم از لحاظ لغوی و هم از لحاظ تئوریک و سیاسی معنی بکنیم. صهیون یک قله کوهی است در بیت المقدس و یکی از کوههای معروف فلسطین هست و با استناد به همین کلمه صهیونیسم وجه تسمیهش اینه. بله، اصولا وقتی که در مورد بازگشت به ارض موعود ذکر میشه، برای این کلمه صهیون یا صهیونیسم یک قداست خاصی در کتابشون هست. حالا دقیقا من الان نمیدونم، در ذهنم نیستش که اون مطلب رو عرض کنم، ولی این کلمه یک قداستی داره. از لحاظ تئوریک و سیاسی نه چیزی نبود. هیچ وقت اینها اولین کنفرانسشون در لوزان سوئیس بود و سالهای سال، شاید 50 سال گذشت تا توانستن اینا اصلا دسترسی به فلسطین پیدا بکنن. در بیت المقدس اورشلیم. به هر حال ارتباطش با اون کوه هستش، حالا اون رو هم اماره گرفته باشن. اون چیزی که از لحاظ تئوریک صهیونیسم پیدا مفهوم پیدا میکنه، پیروان عقیده خاصی که معتقد به بازگشت یهودی ها به ارض موعود یا وطن موعود در فلسطین دارن، اینا رو بهشون میگن صهیونیسم. البته این کلمه رو به انواع مختلف نوشته میشه، صهیونیسم نوشته شده، در انگلیسی بهش میگن زیونیزم.
چی
S-I-O-N S می نویسن Z هم S-I-O-N یا Z-I-O-N I-S-N خونده میشه زاینیزم تو مصطلح‌تر بیشتر زد آی او این هست. عرض کنم بله انگلیسیش این رو درست نمیدونم که یعنی منظورتون اینه که از عربیش که میشه صهیون. بله صهیون کلمه عربی است ولی آیا وارد زبان انگلیسی زاینیزم زیون شده یا سیون یا سیهون شده عبری باشه یا نه نمیدونم. حال خودشون هم همین اصطلاح رو با کار ببرن. بله اینطور باشه. در حال مترادفن با هم یا مشابهن با هم فرق نمی‌کنه. بله. من در اینجا فرصت این که بتونیم مفصل و جامع در رابطه با تاریخچه صهیونیسم صحبت بکنیم وقت نیست و ناچار مجبورم خیلی مختصر عرض بکنم. اصولا ماهیت یهودی ها از دیر زمان بر پایه یک نوع انزواگرایی جدایی خواهی از جوامعی که درش زندگی میکردن بود. و چون قومی پول دوست و طماع هم همیشه بودند و سعی میکردن که قلت نفرات خودشون رو با قدرت مادی جبران بکنن، در اکثر جوامع قدرت اقتصادی در اختیار یهودی ها بود. میدونید یهودی ها از مذاهبی هستند که هرگز عامل تبلیغات درشون وجود نداره. یعنی هیچ کس رو تبلیغ به دین خودشون نمی کنن. دوم این که معتقد هستن که اونها قوم برگزیده خدا هستند. نخیر اصلا نمی پذیرن. اگر از لحاظ نژادی جزء قوم بنی اسرائیل نباشه و ارتباط نژادی با یهود نداشته باشه اون رو قبول ندارن. کما اینکه الان هم در داخل اسرائیل حالا بحثش رو خواهیم کرد که اشکنازی ها سفردین رو قبول ندارن چون سفردین نژادشون نژاد یهود به اون معنایی که اونا میگن نیست و به این علت اونها در یک طبقه پایین تری هست. عامل خون و نژاد برای اونها اهمیت زیادی داره و چون خودشون رو قوم برگزیده خدا میدونند به سایر آحاد بشر همچون بهائم نگاه میکنند. اختلاط نژادی مطلقاً صورت نمیگیره و اگر کسی از داخل نژاد اونها با سایر نژادها ازدواج بکنه مطرود میشه از داخل خودشون و فرزند اون دیگه نمیتونه یک فرزند خالص بنی اسرائیل باشه. مطلقاً اجازه ارتباط نژادی مذهبی، یعنی ازدواج مطلقاً چه زن و چه مرد یهود با غیر یهود قطعاً تحریم و مردود. هر کی بخواد باشه، نه، یعنی یهودی امریکایی با یهودی امریکایی یا با یهودی دیگری میتونه ازدواج کنه، ولی یهودی با مسیحی نمیتونه ازدواج کنه. نمیکنن. و اگر استثنایی پیدا بشه، بچه اونا دیگه به عنوان یه بچه خالص بنی اسرائیل و قوم یهود به حساب نمیاد و اون شخص مطرود میشه از خانوادش. بله، از کردم که چون اصولا بر پایه قومیت قرار داره و بنی اسرائیل به عنوان قوم برگزیده خدا انتخاب شده، نگفته قوم یهود، نگفته پیروان مذهب یهود، بلکه میگن قوم بنی اسرائیل، که میدونید بنی اسرائیل هم از قبل از حضرت موسی هم وجود داشته. در انگلیسی هم بهش میگن chosen people of God، اصلا اصطلاح داره chosen people of God، یعنی قوم برگزیده خدا. با این ویژگی در همه جوامع هم منزوی هم منفور بودند. میدونید یهودی ها بین خودشون پول رو به فقر نمیدن، حق اجازه ندارن. یهودی به یهودی حق نداره که فقر بگیر ازش، ولی به غیر یهودی حق داره بهره بگیره. بعد تنفر و انزجاری که نسبت به یهودیا در اغلب جوامع از دیر زمان وجود داشته و سلطه و نفوذی که روی اهرم‌های اقتصادی جامعه داشتن، گاه به گاه موجب برخورد شدید میان اکثریت جوامع و یهودیان رو فراهم کرد. این یه واقعیت رو من خواهم خدمتون بگم که الان هم شما اگر به غرب برید، نسبت به یهودی ها به شدت متنفرن مسیحی ها، و خودشون هم میگن یه ما میدونه اینا همه از ما بدشون میاد، ما رو قبول ندارن، و این نفرت احساس میشه. و لذا قومی آواره و دربدر در جهان بودن و هرگز در هیچ زمانی نتونستند یک هویت ملی کشوری و اجتماعی برای خودشون پیدا بکنن. مثلا
الان در خود اسرائیل بانگاهشون رو نمیگیرن
از هم دیگه؟ نه، خودشون حالا نمیدونم سیستم بانکشون طوری که مثلا، ولی در مذهب یهود اجازه ندارن از هم دیگه ربا بگیرن. بله، حالا ما که ما هم داریم الان میگیریم. عرض کنم به خدمتون در قرن 19 که درگیری های مذهبی شدیدی در داخل اروپا رواج داشت، یهودی ها هم از این درگیری ها در امان نبودند و به خصوص در دوره حاکمیت مکتب فایده‌گرایی. یهودی ها بیشترین بهره و سود رو می بردن. بله، در پارسال یادتون نیست یوتیلیتاریانیزم رو خوندیم که در اوائل قرن 19 جرمی بنتام و استوارت میل از سردمداران مکتب فایت فروم سال گذشتهشون نشدیم. و در اروپای غربی بود، یعنی بعد از اون که لیبرالیزم حاکم شد بعد از انقلاب فرانسه، مکتب دیگری که ادغامی از مکتب رئالیسم هابس و مکتب لیبرالیسم روسو به وجود آمد، بر پایه دو اصل فردگرایی، اصالت فرد و اصالت سود و فایده، مکتب یوتیلیتاریانیسم رو به وجود آورد که اصالت فایده گرایی بود. و این نفرت موجب دربدری و آوارگی و قلع و قمع یهودیا در جوامع مختلف اروپایی شد. عرض کردم که از مکتب فایده گرایی بیشترین سود رو یهودی ها بردند، یعنی با استفاده از دو اصل اصالت فرد و اصالت فایده که در دوران اول قرن 19 هم حاکم بود، اینها توانستن بیشترین سود رو ببرن و بیشترین پول رو یهودی های اروپایی جمع کردن و بانک های بزرگ بیشتر در اختیار و نفوذ اینها بود. اشخاصی مثل رویتر و روچیلد از بانکداران و ثروتمندان معروف اروپایی بودند. رویتر و روچیلد که الان خبرگزاری رویتر به نام همون یهودی معروف بود. روچیلد. بله. خب به خاطر همین که این قدرت اقتصادی رو از به دست آوردن، از استثمار خود جامعه به دست آورده بودن، جامعه دچار قحط و غلا و بدبختی و قرض می‌کردن. وقتی این حالت به وجود می اومد، یک زمانی می رسید که طغیان می شد. اولین جایی که مورد حمله قرار می گرفت، آماج حملات می شد، همون خود یهودی ها به ثروت های اونا بود و همه بدبختی هاشون از ناحیه اونا می دیدن و نتیجه تن شروع می کردن به قلقم یهودی ها. تا اینکه شخصی به نام هرتسل در اواخر قرن 19 هم به فکر ایجاد سرزمینی برای قوم یهود کرد. و این هرتسل ابتدا هم مراجعه به امپراتور عثمانی کرد نخیر، یک یهودی، یه متفکر یهودی بود و یک کتابی در سال 1895 به نام دولت یهود تألیف و منتشر کرد. سال 1895 در اون زمان نظر این نبود که در فلسطین جمع بشن، بلکه نظر این بود که در یک جایی، مکانی به یهودی ها داده بشه و در اونجا بتونن تجمع کنن و در حقیقت از ظلم و جور سایر جوامع و به خصوص جوامع مسیحی خودشون رو نجات بدن. ولی به تدریج ماجرایی هم که پیش اومده بود، ماجرای یک نفر شخصی بود به نام، یه فرانسوی به نام دریفوس که در جریان جنگ هایی که بین اتریش و فرانسه بود به محاکمه کشیده میشه و اون رو مردم فرانسه به عنوان یک خائن و جاسوس میریزن و اون رو لینچ میکنند. لینچ نمیدونم چه، یعنی بیرد سرش میکشنش. حالا نه معلوم میشه چطوری کشته شد، کی کشتش، و این هرتزل از این موضوع متاثر میشه و اون کتاب دولت یهود رو مینویسه. به هر حال وقتی که امپراتور عثمانی جواب رد به هرتزل میده در ایجاد دولت یهود، به سراغ بارون دو روچیلد که از ثروتمندان معروف انگلیس بوده میره. بارون ادموند روچیلد، بارون اسم لقبه، مثلا سلطنه دوله چون میگفتن کونت، بارون، کونتس، اینا هم اصطلاحات لقب هاییست. بارون ادموند روچیلد، ادموند روچیلد که ازش میخواد که ثروت خودش رو برای ایجاد آژانسی به منظور خرید سرزمینی برای اسکان یهودیان به کار بگیر. اولین کنگره چرا؟ البته ابتدا رد میشه ولی بعد پذیرفته میشه. اولین کنگره صهیونیست ها در 1895 در شهر بال سوئیس، لوزان اشتباه کردم، اون کنگره بعدی بود، شهر بال سوئیس تشکیل میشه و در اونجا بود که تصمیم میگیرن که در فلسطین این سرزمین ایجاد بشه. بله، در همین سال تدوین شده بود و اولین کنگرش هم در همین زمان تشکیل میشه. باله، باله که البته به انگلیسی بهش میگن بازل ولی به زش در فرانسه خونده نمیشه، به عنوان بال هست که در فارسی هم همینطور بال گفته میشه. هرتزل برام، بله، یعنی پایه‌گذار این فکر و این تئوری شخص هرتزل بوده. بله. و در این و البته باز هم بحث دولت نبود، بحث ملت واحده بود، وطن موعود، ملت واحده. در این زمان در فلسطین تعداد یهودیای فلسطین بسیار محدود بود، یعنی کمتر از 50,000 نفر در مقابل 650,000 نفر مسلمان بود. و چون با مخالفت سلطان عبدالحمید امپراتور عثمانی مواجه میشه، تا 1917 که منجر به شکست عثمانی ها در جنگ جهانی اول میشه، کار پیش نمیبره. البته در این مدت کنگره های متعددی تشکیل شد که من از ذکرشون خودداری میکنم، به خاطر اون سابقه تاریخی و چیزی که در کتاب این تورات اونها عنوان بازگشت به عرض موعود ذکر شده انتخاب میشه و خواسته بودن در حقیقت یک، اگرچه اصل هدف یک هدف سیاسی بود، ولی خواسته بودن با این ترتیب یک هدف مذهبی هم، یک رنگ و جلای مذهبی هم به قضیه داده بشه. در 1917 که اعراب هم بر علیه عثمانی و به تحریک انگلیسی ها نهضت های رو به وجود آورده بودن، کنترل قسمت عمده سرزمین های عربی از عثمانی خارج میشه علارغم وعده ای که به اونها داده شده بود که بعد از پایان جنگ به اونها استقلال داده بشه، کلیه این سرزمین ها میان فاتحین جنگ یعنی فرانسه و انگلیس تقسیم میشه. بکنم که در این دوره فشاری هم به انگلیس آورده بودن قبل از اون که انگلیس بر فلسطین مسلط بشه، و فلسطین و انگلیس اوگاندا رو پیشنهاد کرده بوده برای سرزمین اسرائیل برای دولت یهود، همون کنگره صهیونیست ها که نمیپذیرن اونها. در 1917 اعلامیه بالفور منتشر میکنه که در حقیقت نقطه عطف تأسیس دولت اسرائیل در فلسطین بود. بالفور، لورد بالفور وزیر خارجه انگلیس بود در سال 1917. در حقیقت علارغم وعده هایی که به استقلال و حاکمیت اعراب داده بودن، انگلیس های حقباز زمینه اسکان یهودیان رو در فلسطین فراهم میکن. بله، یک نامه سه بالفور به روچیلد، همون بارون ادموند روچیلد، که من براتون متنش رو میخونم. میگه: لورد روچیلد عزیزم، راستی خوشوقت و مشعوفم که به نام دولت شاهنشاهی انگلستان با کمال صراحت وعده ذیل را به شما ابلاغ کنم. این وعده بالفور که میگن همینه. این وعده عطف به درخواست جمعیت یهودی صهیونیسم است که به این وزارتخانه رسیده و با اون موافقت شده است. دولت شاهنشاهی انگلستان نظر لطف مخصوصی به تشکیل وطن ملی یهود در فلسطین دارد و در آینده نزدیک نهایت سعی و کوشش در راه رسیدن به این هدف و تسهیل وسایل آن مبذول خواهد داشت. حالا حق بازیشون در جمله بعدی است: این هم به طور وضوح معلوم باشد نباید کاری شود که به حقوق اجتماعی و مذهبی مردم غیر یهودی فلسطین و حقوق و امتیازات سیاسی یهودی در سایر ممالک ضرری وارد آید. معلومه چطور میتونن که وطنی در فلسطین بدن بدون اینکه ضرری به فلسطینی های ساکن مسلمانش وارد بیاد. حالا انگلستان اتفاقا اینجا ذکر شده، یکی اینکه توانست با این کار جلب حمایت یهودیانو در سراسر اروپا و امریکا به خودش جلب کنه، و با توجه به اینکه یهودیان به خاطر قدرت اقتصادی در این کشورها نفوذ سیاسی قوی هم داشتن، مخصوصا در امریکا این مسئله مهم بود. از طرف دیگه چون تسلط انگلیس بر فلسطین یک تسلط طبیعی و دائمی نمیتونست باشه، حضور یهودی ها سلام علیکم تسلط انگلیس رو بر فلسطین دائمی میکرد، یعنی تداوم میبخشید. به هر حال از 1917 تا 1947 یعنی مدت 30 سال که از این وعده بالفور گذشت. علارغم جنبش ها و نهضت های ضد صهیونیستی در فلسطین و کشورهای عربی، آژانس بین المللی یهود موفق شد تعداد بسیار زیادی رو از یهودیان رو به فلسطین مهاجرت بده، از 1917 تا 47. آژانس یعنی نمایندگی، ایجنت، آژانس مخففه یعنی همون ایجنس یا ایجنت هست، یعنی نمایندگی. به خصوص در دوران جنگ جهانی دوم و با برخورد خصمانه‌ای که هیتلر با یهودی ها داشت، امر مهاجرت به شدت افزایش پیدا کرد. به طوری که جمعیت یهودی ها در سال 1947 به 30% از کل جمعیت فلسطین رسید. از کم 5% بیشتر بود، 1/13 بود تقریبا، میشه 50 650. بله، یعنی بود 8% بود، رسید به 30% جمعیت. در سال 1947 انگلیس با یک برنامه مکارانه مسئله آینده فلسطین رو به سازمان ملل محول کرد. البته در این دوران بحث خیلی جالب و تاریخی است و من توصیه میکنم شما ها مطالعه بکنید. هم یهودی ها گروه های تروریستی هاگانا و ایرگون رو تأسیس کردن که این گروه های تروریستی هاگانا و ایرگون کارشون فقط قتل و کشتار و ایجاد ترور و وحشت بود، که از جمله اون گروه ایرگون به رهبری گین، مناخیم بگین، در دیر یاسین اون قتل وحشتناک رو کردن، در کفر قاسم و در تعدادی دیگه از دهات که با خاک یکسان کردن، زن و بچه و پیر و جوون و همه از بین بردن. و این دوتا گروه تروریستی نقش خیلی مهمی رو در فراری دادن و از بین بردن اعراب فلسطین کرد. متقابلا فلسطینی ها هم گروه های رو وجود آوردن که این گروه ها البته به جز یک گروهشون که این زمینه اسلامی داشتن، بقیهشون زمینه ناسیونالیستی داشتن، ولی در عمل اینها موفق نشدن کاری رو پیش ببرن. نتیجتاً و همیشه فریب می‌خوردن، یعنی با وعده هایی که بهشون داده می‌شد، قول و قراری که داده می‌شد. شما بخونید خیلی جالب اون روبه صفتی و مکر و حق بازی انگلیس رو از این وسط مشاهده می‌کنید که چگونه با یه وعده‌ای سعی می‌کرده در مقابل اعراب موقعیتی رو برای ایجاد بکنه برای یهودی ها که یهودی ها بتونن مهاجرت رو توسعه بدن. در سال 1947 روزی که انگلیس تصمیم به خروج از فلسطین گرفت، نیروی نظامی کشورهای عربی از مصر، اردن، عراق، سوریه و لبنان برای قلع و قمع صهیونیست ها به طرف فلسطین حمله کردند و قسمت عمده فلسطین رو به خصوص مناطق عرب نشینش رو از وجود یهودی ها پارک کردن. مصر، عراق، اردن، سوریه، لبنان. زمانی که یهودی ها احساس کردند که موقعیتشون کاملا در خطره و امکان سقوط تل آویو وجود داره، دست به دامان امریکا و قدرت های بزرگ شدن و شورای امنیت درخواست آتش بس کرد و با فشاری که ترومن رئیس جمهور آمریکا آورد، دولت‌های عربی آتش بس رو پذیرفت. این آتش بس که تا سال 1948 طول کشید موجب شد که یهودی‌ها بتوانند کاملاً تجهیزات لازم رو تهیه بکنن در دنیا و متقابلاً یهود اعراب با تشبساتی که صهیونیست‌ها کردن و دولت‌های امریکا و انگلیس کردن امکان به دست آوردن تجهیزات رو پیدا نکرد. نتیجه این که در 1948 با پایان آتش بس بدون آمادگی لازم نیروهای عرب که حمله کردند با شکست بسیار مفتضحانه مواجه شد. 1948 و به خصوص عرب‌ها کردن آره. علاوه بر این عوامل روانی، ماهیت دولت‌های حاکم بر کشورهای عربی موجبات شکست اینها را فراهم کرد. در حقیقت دولت‌های اینها همه‌شون دولت‌های وابسته به خود انگلیس‌ها بودن، مثل فاروق در مصر، سعود در عربستان، فیصل در قبل از حسین عبدالله در اردن، فیصل در عراق، اینا همشون خودشون افراد وابسته‌ای بودن. دقیقاً ناصر که یک افسری بود در جریان شکست 1948 بود که به فکر افتاد برای آزادی فلسطین، باید دولت‌های حاکم بر کشورهای عربی از بین برن و تعوض بشن. در این شکست نهایتاً سرزمینی که به دست اسرائیل افتاد به مراتب از اون چیزی که در 1947 سازمان ملل موافقت کرده بود بیشتر بود و تعداد بسیار زیادی از فلسطینی ها آواره و در بدر شدن و دولت اسرائیل به عنوان یک دولت رسمی که ابتدا به وسیله روسیه، شوروی و بعد امریکا به رسمیت شناخته شده بود و در نتیجه یک غده سرطانی در داخل خاورمیانه به وجود آمد که هنوز همین غده سرطانی پابرجاست. اول روسیه بود، بعد امریکا، انگلستان بعدش. حالا دقیقا نمیدونم ولی میدونم این دو کشور به عنوان دو ابرقدرت اولین کسانی بودن که به رسمیت شناختن. نخیر، اصلا اونا نه تنها به رسمیت نشناختن، بلکه حاضر نشدن مطلقا چیزی به نام اسرائیل رو بپذیرن. اون اولین کشور همون مصر هستش، بله، در زمان استالین. دومین درگیری که به وجود آمد در سال 1956 بود. 1956 که با توطئه مشترک فرانسه و انگلیس و اسرائیل، حمله همه جانبه بر مصر و صحرای سینا انجام شد. بله، که منجر به تسلط اسرائیل بر تنگه تیران شد.
اینجا خلیج عقبه هست، این طرفش اردنه، این طرفش عربستان، این طرفش
جزیره سینا، و این بندری که در اینجا هست در سال 1956 این تسلط رو باید این تنگه تنگه تیران هست با تصرف کل صحرای سینا به وسیله اسرائیل تونست بر این تنگه مسلط بشه. تا این زمان مصر مسلط بود و هیچ کشتی اسرائیلی نمیتونست از اینجا بگذره. در سال 1956 این رو کلش که تصرف کردن بر این تنگه مسلط شدن. البته بعد از 1956 اسرائیل مجبور شد قواش از صحرای سینا برگردونه، ولی چون مصر موفق نشد که قواش برگردونه صحرای سینا، قوای سازمان ملل جانشین شد، کماکان بر تنگه تیران مسلط بود که هنوز هم مسلط. بله، الان مشکل مسئله تاوا همین قسمت هست که بحث میشه. بله،
یه مشکل نیست اینا که پریز اعلام کردن که هرچی دارگاه
هرچی دارگاه رو به هر بینان رو نبیدیم قیلی حسیر
این تحلیل میدم.
بله، دومی برخورد در 1967 سومین برخورد در 1967 بود که جنگ شش روزه اعراب اسرائیل بود. بله، 1956 عبدالناصر بود. سال گذشته خاطرتونه بحثش مفصل کردیم. بله، دومین درگیری در 1967 بود. سومین درگیری که با یک جنگ شش روزه شکست سختی به اعراب وارد آمد، به طوری که کل بیت المقدس، میدونی بیت المقدس در این زمان دو قسمت بود به نام قدیم و جدید، بخش قدیمی در اختیار اردن بود، بخش جدیدش در اختیار اسرائیل. در این زمان تمام بیت المقدس کرانه غربی ساحل اردن، ساحل رودخانه اردن و نوار غزه و همچنین شبه جزیره سینا و تپه های جولان در سوریه به تصرف اسرائیل در اومد. همون شبه جزیره سینا، این هم در زمان ناصر بود. بله، که منجر به استعفای ناصر شد. بعد مردم درخواست بازگشت ناصر رو به قدرت کردن و مسئله که بعد اتفاق افتاد. دقیقا، البته در اولی یه پیروزی برای ناصر بود، چون به خاطر اینکه انگلیس ها و فرانسوی ها آمده بودن که کانال سوئز ملی شده رو پس بگیرن و موفق نشدن و مجبور شدن برگردن. تنها ضرری که ناصر کرد این بود که دیگه امکان داشتن قوا رو در صحرای سینا نداشت. البته طبق اون اختیار که ما در 1967 هم دستور داد به قوای سازمان ملل از صحرای سینا بیرون رفتن و نیروشو برد داخل صحرای سینا، که همون موضوع یه بهانه‌ای شد برای اسرائیل، گفت که چون مصر میخواد زمینه حمله به اسرائیل فراهم کنه من پیش دستی کردم، و در حقیقت یه پیروزی بود برای مصر. منتها جنگ 1967 شکست مفتزهانه اعراب خوردن از اسرائیل، که حتی سعی میکرد ناصر بگه که انگلیس و امریکا هم دخالت داشتن در این جنگ، خب نگرفت مطلب. چهارمین جنگ، جنگ 1973 بود، جنگ رمضان معروف است، که در این جنگ با حمله نیروهای مصری آغاز و با پیشروی نیروهای اسرائیلی در جنوب کانال سوئز و در داخل خاک مصر با آتش بس انجامید، که نهایتاً به قرارداد کمپ دیوید منجر شد. در این جنگ اردن مطلقاً دخالت نداشت، مصر و سوریه دخالت داشتن، سوریه چیزی آیدش نشد، مصر توانست از کانال سوئز بگذره، جا پایی در صحرای سینا پیدا کنه، ولی متقابلاً اسرائیلی هم از گوشه دیگه توانستن از کانال سوئز بگذرن و در داخل خاک مصر حتی سپاه سوم رو هم که جماسی فرماندهش بود به محاصره در آوردن، که نهایتاً به کمپ دیوید منجر شد. نه خیر، سادات بود 1973، سادات که در 69 مرد، ناصر که بعد در 69 مرد، در 73 بود این ماجرا اتفاق بود. مختصر پیشروی کرد، اون پیشرویش هم نهایتاً به ازش پس گرفتم، ولی در یک تفاهم غیر مستقیمی که به عمل آمد، یه شهری بود اسم شهرش هم الان از ذهنم رفته، اون شهر رو بله قنیتر، بله شهر قنیتر تخلیه شد. البته جنگ رمضان تقریبا یک ماه و نیم، 37 یا روز هم چیز طول کشید، ولی جنگ چیز 6 روز طول کشید. علت چمین بودی که اصولا اسرائیل به خاطر قلت جمعیتش همواره بر سرعت و تاکتیک تکی داشته، اگر در یک جنگ سریع پیروز می شده اگر نمی تونسته در دراز مدت شکست می خورد، برای اینکه نیروی انسانی برای اسرائیل اهمیت زیادی داره، ولذا همواره تاکتیکاشو بر جنگ سریع و قاطع و ضربه مؤثر میذاشته. و در این مورد هم با توجه به تشتتی که در داخل نیروهای عرب وجود داشته همیشه موفق بوده و پیش برد. عراق هم میخواست با همین تاکتیک ارتش ایران رو شکست بده و آتش بس بگیره، که خب به حمدالله موفق شد. خب من بقیه بحث رو میذارم برای جلسه آینده، راجع به ماهیت داخلی حکومت اسرائیل و ترکیباتش و خود جمعیت داخلش و ترکیبش، انشاءالله در جلسه آینده صحبت کنیم.